و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی بر ارواح العالمین تراب و مقدم الفدا بهم نتولا و من اعدای نتبرع. خب بریم دوباره از المدخل شروع کنیم. ببینید بحثمون توی المدخل اینجور شروع شد که ما بالاخره در علوم مختلفمون، چه علوم تصوری چه علوم تصدیقی، امکان خطا مطرحه. حالا که در علوممون امکان خطا هست، حالا اگر با سیستم خود ما بیایید به اون آیه که چی بود؟ یادتون هست استدلال به آیه چه شکلی بود؟ اول من دقیقه دو
آیه اما
او ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، لازمه یعبدون یعرفونه، یعرفون یعنی حداقل فی الجمله باید معرفت صحیحی داشته باشیم از اینها تا یعرفون حاصل بشه. بعد گفتیم حالا معرفت صحیح پس اصلش نیاز. حالا معرفت صحیح چجوری تضمین میشه که دیگه اون بحثایی که اونجا مطرح شده، یه بحث معرفت شناسانه مطرح شد، علم حسی و علم نمیدونم بگو تجربی و عقلی و شهودی و اینا، اون یه جنبش بود. یه جنبش هم که اثبات اصل منطق خودمون بود که حالا وقتی اصل این که معرفت به واجب متعال یا کلا معرفت به جهان هستی با قوه عاقله صورت میگیره، حالا قوه عاقله چی میخواد؟ عاصم از خطا میخواد، یه خلاص اسمت دهنده از خطا میخواد که گفتی منطق تکوینی هست و بر اساس همون منطق تدوینی چیده شده و بحثایی که قبل از المدخل خودمون داشتیم. تو المدخل مرحوم مظفر هم که خب روشن‌تر اومدن گفتن که علم یا تصور یا تصدیق هر دوی اینها ممکنه چی داشته باشه؟ توش خطا خلاصه راه پیدا کنه، یعنی برای به دست آوردن این علوم ممکنه عاصم از خطا نداشته باشیم. لذا چیکار میکنن؟ لذا میان میگن که قواعد منطق باید جوری بحث بکنه از اینها که عاصم از خطا در به دست آوردن علوم تصوری تصدیقی حاصل بشه. دیگه ببینیم مرحوم مظفر تفکیک نکرده. حالا که مرحوم مظفر تفکیک نکردن باید ببینیم ایشون تو فضای بحثای ایشون علم اعتباری داخل هست یا داخل نیست. ما شاید بعداً توی استظهاراتمون تو باب برهان نشون بدیم که تو فضای مشهور منطقی ها داخل نبود اصلا، اما مرحوم مظفر یه سعی بلیغی کردن توی اون بحث المدخل و بحث وجودات الفاظ و هی تأکید داشتم اونجایی میگفتم یه تفکیک قشنگی بین اعتبار حقیقت تو منطق دو ایجاد کردن ایشون، ممکنه آخر سر بگیم که تو فضای ایشون داخله، یعنی مفصل ایشون بحث از اعتباریات رو مطرح کردن. اما خب تو لسان مشهور مناطقه یا حداقل برداشت اولیه از عبارات مناطقه اینه که نه علوم حقیقی رو دارن بحث میکنن، کما اینکه منطق رو چی میدونن؟ کما اینکه منطق رو مقدمه فلسفه میدونن یا جزئی از فلسفه میدونن. وقتی اگه حالا عبارت های مشهور ان شاء الله کار میکنیم ان شاء الله. خب حواسش
اینجوری تفکر نیاز داره و بعد بعدا گفتن این مال تصویرهایی که در مورد تفکر یک سیاق داره بعد دیدن.
حالا اینش هم بحثی کار کنیم. ببین حالا اصل این که اعتباریات داخل کردن یک کار خوبی، حالا ببینیم تونستن تا آخر تفکیک هم بدن بین حقایق و اعتباریات یا نه. تو اول معرف یه تیکه انداختیم خدمت، گفتم ایشون یک کاسه معرف و مطرح کرده، جاش بود تفکیک میشد یا حداقل مطرح میشد که آقا علوم اعتباری هم اینجوری هست. یعنی اون اصل تفکیک که تو المدخلشون ارائه دادن تو باب معرف نرفته. تو اول مباحث الفاظ، تو بحث دلالات، تو بحث دلالات داره، تو انحای وجودات اونجا قشنگ تفکیک داره. شاید از المدخل هم بشه درش آورد. حالا کار بخیر کجا رسیدیم؟ پس تو المدخل ایشون اثبات کردن که آقا ما برای اینکه خلاصه عاصم از خطا در به دست آوردن علوم تصوری یا تصدیقی داشته باشیم احتیاج داریم به منطق و با این قوانینش که بحث شد. بعد تو ادامه ایشون خب اومدن گفتن که به دست آوردن معلومات تصوری به وسیله معرف صورت میگیره، به دست آوردن معلومات تصدیقی به وسیله چی؟ حجت یا استدلال. که اینو تو ابحاث المنطق آوردن مشهور، خب تو همون موضوع منطق می آوردن، چون میدونید تو روز زمانی اول البدخل عرض کردیم اونجا که مشهور سه تا رأس رو بحث میکنن دیگه، تعریف و موضوع و چی؟ غایت. مرحوم مظفر خب موضوع رو نیاورد، تعریف هم به غایت کرده، غایت رو تعریف رو فقط اشاره کرده. مشهور اومدن گفتن نه، موضوع منظر معرف و حجت، تعریفش رو هم به معرف و حجت ارائه داده. یا یه عده دیگه مثلا بوعلی اینا اومدن چیکار کردن، گفتن موضوع منطق معقول ثانی منطقیه، تعریفشون هم به همون ارائه دادن، گفتن آقا احکام و عوارض معقول ثانی منطقی علمی که از احکام و عوارضش بحث میکنه، درست شد؟ یا اینا گفتن علمی که از نحوه به دست آوردن معرف و حجت بحث میکنه. دیگه تعریف رو هم به همین موضوع ارائه میدن مشهور. ولی مرحوم مظفر تو المدخل اومد گفتش که نه، ما با غایت شروع کردیم، تعریفمون هم به غایت ارائه میدیم و اینجور. فقط این معرف و حجت رو هم توی ابخاص المنطق، یعنی اونجایی که داشتن مباحث منطق رو تقسیم بندی میکردن به 6 قسم، آره 6 تا بود دیگه، حالا اونجا این مراجعه بحثی میکردید، نمیدونم کردید یا نه، بعضی هم 9 قسمش کرد. دوری تفاوت این دوتا کجاست؟ زیل ابخاص المنطق معرف و مظفر 6 قسمی مطرح میکنه، با همین تقسیم بندی میرن جلو، خاطرتون هست دیگه، میشه 6 قسم تش، بعضیا 9 قسم در آوردن. یه مراجعه کنید دیدید ذیل اونجاست، یعنی کار ابخاص المنطق به اینجا خیلی شاید دخیل نباشه. حالا پس اومدن گفتن که آقا راه به دست آوردن علوم یا معرفه که علم تصوری میده، یا استدلال و حجته که علم تصدیقی. حالا بحث ما از اینجا بعد تو این مرحله است، حالا معرف و دیگه انشاءالله منطق دار رسیدگی میکنیم. حجت و استدلال هم خودشون تقسیم کردن به سلام علیکم عزیز، حال شما خوب است ان شاء الله، بفرمایید. سلام خواهش می‌کنم. امروز چه کوری بودید زمانه؟ آره به نظر من مطلب شاید مشاورش مش به خاطر من گفتم بعد چیز مزاحم شد.
خب پس شما
کارتون
که تمام شد هست
دیگه چه؟
من آره چه 11 هم مشاوره دیگه دارم. ممنون میشم. ببخشید. من اصلا ندیدم.
نه نه.
پشت پنجره اومده بودی؟
بله، اما اومدیم دیدم کفش هست دیگه، مشاور داشتید مزاحم نشید. برگشت. سلامت باش. ببخشید.
البته تو فرضه بودم به این. آقای شهر مرد گفتم حالا من به من خبر بده. دیر بودم.
مشکل نیست. خدمت شرمنده ببخشید. عذر می‌خوام. بیا. خب. چون که توی این معرف حجت. پس عرض شد که از اینجا بعد حالا توی انشاءالله منطق دو حجت و استدلال رو تقسیم میکنن به چند قسم، قیاس و استقرا و چی؟ تمثیل. البته یه مرحله قبل از این هست، پارسال خوندید، یه استدلال مباشر و غیر مباشری هم اینجا مطرحه که من مظفرم میارنش. خیلی خب اونجا باید نظر من مظفر رو بحث بکنیم که حالا تو سیستم ایشون واقعا استدلال مباشر و غیر مباشر هر دو استدلاله، یا فقط استدلالای غیر مباشر استدلاله. استدلال مباشر وضعیتش چی میشه؟ اشاره تو تیکه منطق دو اینا رو میرسیم بحث میکنیم. یکی از مشکلات منطق است وسط منطق دو این است دیگه، یعنی خیلی باید به هر حال حالا نظر خودم رو نوشتیم حتی اگر که آقا حجت استدلال سه قسمه، یا قیاس یا استقراء یا تمثیل. باز حالا تو تیکه منطق دو اشاره مفصل میرسیم اینا رو بحث میکنیم رو هر کدوم مفصل جدا جدا، اما خب فعلا چون بحث ما رو قیاس ناچاریم دیگه تعریف قیاس مفصل اینجا بحث کنیم که دیگه تا آخر منطق سه باش کار داریم. قیاس رو آقای رو بعدن تعریف کردن به اینکه قیاس قول مؤلف من قضايا متى سلمت لازم عنه لذات قول آخر. تعریف مشهوری هم هست، یعنی فقط مال من مظفر نیست، از قبل همین تعریف مشهور بوده. کار کردید اینو؟ اول منطقه سه اشاره نکردم به این بسته؟ خب الحمد. پس قول مؤلف من قضا یا متا سلمت لازم عنه لذات قول آخر. تعریف قیاس خب به قول خودشون چی داره؟ جنس و فصل داره دیگه، حالا بعد جنس و فصلاشو داره. خب جنسش همین قولونه که دیگه بارها از ما شنیدید اینو دیگه، اگه نگی دیگه ناراحت میشن مثلا. این قول یعنی چی الان؟ جا؟ نمیدونم تو سیزه معموزفر یعنی چی؟
ایشون که لفظی نبودن؟
لفظی نبودن؟
بعضی جا
بودی؟ بعضی جا لفظی بودن؟
ایشون گفتی که از فضا خوب در منم بعضی جا تو لفظی بیشترشون
خب قبل از این یه بحث اساسی داشتیم، هم اونجا کدشو دادم اول همون تصورت هست، هم تو قضایی ها میرسیم دوباره ناچاریم کارش کنیم. اینه که رابطه تصدیق و قضیه چیه. اینو باید در بیارید. قبل از ورود به بحث قیاس باید رابطه بین تصدیق و قضیه روشن بشه. قضیه چیه تصدیق؟ خودشه؟ یه چیز دیگه است؟ رابطه شون چیه؟ قضیه رو محمود ظرفت چجور تعریف کرد؟ تو همون اونجا تو همون المدخل چرا؟ گفت قضیه یا همون خبر بگو المرکب و تامر لذیذ یصف خود یصف خود انصفه هو به صدق اولی کسی یاد اومد کجا رو میگم؟ هم تو بحث الفاظ بود، هم تو بحث الفاظ بود، هم توی متعلقات تصدیق. اونجا محمود ظرفت گفتش که خبر یا همون قضیه، بعد تو بحث الفاظ تعریفش کرد، گفت همون مرکب تام میه که توصیفش به صدق و کذب صحیح هست. یا حالا بحثی که میشه
مثلا تصدیق علم باشه،
قضیه باید
قول لفظی باشه.
ببینید خب حالا باشه اونجا بحثی کار کنید، پس ذیل تصدیق و قضیه باید اون بحث مطرح بشه. ایشون قضیه اینجوری تعریف میکنه، هم اونجا هم جلوتر، جلوتر هم که بحث قضایا رو می‌رسیم دقیقاً همین تعریف رو میگن. میگن قضیه مرکب تام میه که توصیفش به صدق و کذب صحیح. تو همون المدخل هم که گفت قضیه یا خبر، اول خبر متعلق به تصدیق و این بحث. اونجا گفت متعلق به تصدیق. یعنی چی متعلق به تصدیق؟ همونجا توضیح دادی. حالا پس یه کار اونجا نیازه. بعد از اینکه اونجا رو کار کردید، خب حالا ما تو قیاس دنبال چی بودیم؟ تو قیاس دنبال چی هستیم؟ علم تصدیقی جدیدیم دیگه. خود به خود آقایون رفتن تو بحث قضایا، خود به خود، یعنی بعد از اینکه تفکیک ببینیم همین دیگه، بعد اونجا روشن بشه. اگر رابطه بین قضیه و تصدیق در بیاد، درست شد، مشخص میشه که اینا برای اینکه به تصدیق برسن ناخودآگاه رفتن سراغ قضیه. حالا یا بایستی میرفتن یا نه سیستم اشتباه بوده، اون بعد در بیاد. اونجا به هر حال مشهور اینجوری هست، چه اونایی که با الفاظ سیر کردن کلا، چه مثل مرحوم مظفر و امثالش که بعضی جا رعایت کردن این حد وسط رو تحقیق کردن، ولی اینجا خلاصه با الفاظ سیر کرد که آقا قضیه مرکب تام میگه که توصیفش به صدق و کذب صحیحه، کاملا دیگه تعبیر لفظی لفظیه. بعد اومدن گفتن که آقا قیاس باید مرکب از دوتا قضیه باشه. ببین قضیه تعریف شده به مرکب تام خبری، قیاس رو هم گفتن که چی؟ بایستی مرکب از قضیه باشه. پس خود به خود قولی که اینجا میاد احسن مونده به قضیه. قضیه اگر لفظی تعریف شده باشه قول هم یعنی لفظی. یه جای دیگه هم ایشون تعبیره به قول رو آورده بود تو اما قول و هوش المدخل، قول خبر یا قضیه یادتونه؟ تو همون المدخل ها قول تو چیز الفاظ، قول خبر یا قضیه اینه. خب لذا این ظهور عبارت هایشونی که میذاریم کنار هم دیگه نشون میده که قیاس هم ایشون لفظی تعریف کرد. درست شد؟ اگر قیاس قولی باشه که مؤلف از قضایاست، قولی باشه که مؤلف از قضایاست، پس قضایا لفظی تعریف شده، قولی هم که اینجا میشه. درست شد؟ اما خب حالا اگر ما خودمون خواستیم لفظی نبینیم، لفظ رو بذار که نه، درست شد، ما یه تصدیق داشتیم به معنی چی؟ به معنی حکم نفس که گفتیم فعل نفس، تصدیق لغوی، درست شد. اینو گفتیم خب از کلن از بحث بیرونه، یعنی مربوط بحث منطقی نیست، لازمه یه تصدیق ماست، حداقل تو سیستم خود مرحوم بزن. یه علم تصدیقی داشتیم که گفتیم اون ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبت با واقع است، درست شد؟ حالا یه قضیه این وسط درست باید بکنیم، یا باید بگید خود این تصدیق قضیه است، قائل به عینیت قضیه و تصدیق بشید، یا اگر خواستید دوئیتی بین اینا ایجاد کنید، حالا باید ببینیم دوئیت رو چجوری ایجاد میکنید دیگه. ممکنه بگیم اون نسبته یعنی قضیه، درست شد؟ تصدیق میشه متعلقش، حالا بخش قضیه میشه متعلق تصدیق. اما دیگه لفظی نمیبینیم، همون رو هم قضیه چی میدونیم؟ ذهنی. حالا قضیه ذهنی با اون اصطلاحاتی که بعدن خواهیم خود دو اقسام قضیه خط نشه، قضیه ذهنی یعنی لفظی نیست، معقوله، قضیه معقول. در مقابل قضیه ملفوظه. و اصلا ریشه خود ماده غضب هم همینو میگه. قبلا هم یه بار گفتم فکر کنم بهتون، غضب یعنی چی؟ قضاوت. حکم کردن نیست، حکم کردن همون حکم تصدیق لغوی خودمونه. یعنی اینجا هم باز یه رابطه ای باز بین حکم کردنی که فعل نفس با متعلق تصدیق دیدن آقایون و همینجا. باز اونجا میگم تو بحث قضایی انشاءالله مفصل اینو کار میکنیم، حالا یا تو خود کلاسش یا تو مشاورهش. پس یه بحثی شد که تصدیق و قضیه لفظی رو مرحوم مظفر چیکار میخواد بکنه. و بعد گفتیم حالا اگر ما نخواهیم لفظی ببینیم اینو، بالاخره مبنای خودمون هم قضیه رو باید این کاریش بکنیم دیگه. قضیه خود تصدیقه یا یه چیز دیگه است؟ اگر یه چیز دیگه است اون باید تحلیل بشه که چی. به هر حال در هر صورت قیاس چیه؟ قولی است که مؤلف از قضایا. حالا اگر ما اومدیم قضایا رو اینجوری تعریف کردیم، یعنی لفظی ندیدیم، اون وقت ممکنه این قول رو دوباره چی بگیریم؟ به هم معنایی که شما گفتید، یعنی اعتقاد و اذعان و جزم و این چیزا. قول به معنی اعتقاد که همون تصدیقه، این همش کده ها. خب پس این میشه جنس ما. به هر حال این قول لفظی که این کلمات ما، یا بالاخره قول ذهنی و معقول. قول باید باشه قیاس و خودش هم چی؟ مؤلف از قضایا باید باشه. فصل اول تقریبا اینه دیگه، چون قول تو هر دو معنا، چه قول لفظی بگیریم الان زید و قائمون یه قول، چه قول خلاصه اعتقادی بگیریم، یعنی این قضیه که در ذهن من است که زید و قائمون، اینم بالاخره قول. فصل اول میخواد بگه نه، قول بایستی تألیف بشه از دوتا قضیه حداقل. قضایا، حالا جانم جا محمودفه خودشون توضیح میدن اینا رو، قضایا جمع منطقیه. خوندید که جمع منطقی چیه؟ بیشتر از دو، دو و بیشتر از دو دیگه. مثل جمع نحوی نیست که مثنا و جمع تفکیک شده باشه از هم دیگه، این جمع ادبیات فارسی خودمون دیگه، یک بیشتر از یک هم میشه جمع. پس قولی که معلق از قضایا باشه، یعنی این که قولی که تألیف شد، ترکیب شد حداقل از چی؟ حداقل از دوتا قضیه. این میشه فصل اول. با پس اون زیدون قائمون به تنهایی و اینا دیگه رفتن بیرون، حداقل باید دوتا قضیه ای باشیم، حالا یا لفظیش یا معقول، فرق نمی کن. فصل بعدی که مطرح میکنن این متاصل لزم انه و لذات قولون آخره، که خودش حالا شاید بشه گفت دو سه تا فصله. می‌فهمند که قول مؤلف من قضایا متاسلمت لزم عنه لذاتهی قول آخر. قیاس مجموعه ای از قضایایی که اگر به این قضایا تسلیم بشیم، متاسلمت اگر تسلیم شدی به این قضایا، لازم میاد از این تسلیم شما اینکه یه قول دیگری رو نتیجه بگیرید. چی؟ نمیدونم، باز مربوط میشه به همون قضیه و تصدیق دیگه. آره اگر اونجا گفتید قضیه عین تصدیق دیگه نمیشه، دیگه نمیشه، خب تصدیق توش حکم شرطه دیگه، اذعان شرط. اما اگر نه، قضیه و تصدیق اونجا تفکیک کردید از هم دیگه به یه نحوی از انها، حالا یا لفظی دیدید یا معقول، اون وقت آره قضیه دیگه میشه متعلق و تصدیق، یعنی تصدیق میتونه تعلق بگیره میتونم تعلق نگیره دیگه، عام میشه قضیه. قشنگ بوده. پس قول مؤلف من قضایا، قولی که تعریف شده حداقل از دو تا قضیه، خودش هم به این شکل که متاسلمت لازم عن کل ذاتی قول آخر. این متاسلمت لازم عن کل ذاتی قول آخر شاید قشنگتر اگه بخوایم ترجمهش کنیم وصف تألیفه. تألیفی که از این قول مؤلف استفاده میشه، میخوایم بگیم که این تألیف باید به یه شکلی باشه که متاسلمت لازم عن کل ذاتی قول آخر در بیاد ازش. نمیدونم دیگه، طبیعتاً آره دیگه. پس اگر اومدیم یه همچین ترجمه ای از این عبارت دادیم، این عبارت هم ماده رو شامل میشه هم صورت خودش تصریحاً. اصلا مادهش میخوره به این قضایا، درست شد؟ مادهش این دو تا قضیه، سه تا قضیه‌ای که تألیف شده ازش، صورتش از این متاسلمت لازم عن کل ذاتی میتونیم در بیاریم، اما با این ترجمه دیگه. اگر نه اومدی گفتید متاسلمت میخوره به خود این قضایا، خب وقت یه معونه بیشتری میخواد. یعنی اگر گفتید متاسلمت صفت خود این قضایا، اون وقت بایستی این هیئت تألیفی بین این قضایا رو بعد از اینکه تسلیم شدی به صدق خود قضایا از این عبارتهای مثلا لازم انحب و این چیزا در بیارید. در میاد اما شاید این عبارت ترجمهش سلیس‌تر باشه، روان‌تر باشه. که آقا باید نداره، نه باید نداره، ولی گفتیم با این ترجمه تصریح هر دو بخش منطق ازش در میاد، هم صورتش استفاده میشه هم مادهش. درست شد؟
حالا بگه
حالا ببینیم. نه باید خب بریم جلوتر. پس آقا قولون معلفون من قضایا متا سلنت لازم انحل ذاتی قولون آخر، قضایا قطعا ماده. درسته؟ حالا این وصف به اصطلاح صورت رو ما از این تألیف در میاریم، قولون که جوری تألیف شده باشه از این دوتا قضیه که هر وقت تسلیم شدی به این دوتا قضیه چی؟ لذاته باید یه قول دیگه رو نتیجه بگیریم. خب از این عبارت توی ایشون که گفته قول دیگری رو نتیجه بگیری، این قولون آخر چون دیگه بعد از متا سلمته ظهور عبارتش در تصدیق بیشتر. درست شد؟ چون اصل اون ثمره بحث، یعنی قاعده بحثمون هم یادت نره که قیاس برای چی بود؟ برای دست آوردن علم تصدیقی جدید بود دیگه. لذا این لازم انحل ذاته قولون آخر شاید یک کمکی باشه به اینکه این قول اولی را ما به همون اعتقاد یا تصدیق و اینها معنا بکنیم. دیگه بحث توجیه بشه دیگه. آره یعنی اگر اونجوری بگیم همه این بحثایی که از اول تا اینجا گفتیم تو کل بحثایی که به مظفر رفته تو الفاظ باید اینجوری توجیه بشه. پس آقا قول مؤلف من قضایا این فصل اول متا سلمت لازم انحل ذاتی قول آخر سرجم یه فصل. خب بعد خود اینو ما تحلیل که میکنیم چند تا نکته ازش میشه استفاده کرد، زیاد نکات زیاد میشه استفاده کرد، بمون انشالله واسه منطق دوتون فعلا برای اینکه کارمون راه بیفته. این متا چیه؟ شرط. درسته؟ شرط مفادش چیه؟ مفادش تعلیقه. درسته؟ تعلیق مفادش شعنیه، دیگه فعلی نیست. یعنی منظور ما اینه که این قیاس نباید حتما بالفعل ما تسلیم بشیم که، اما هر وقت تسلیم شدی دیگه بایستی این نتیجه رو بگیری ازش. لذا ممکنه من تو بحث قیاس تا آخرم تسلیم نشم، تا آخرم به این دوتا قضیه تسلیم نشم، اما با لوازم این کار کنم. مثلا انشاءالله تو بحث جدل میگیم بهت، مثلا تو بحث جدل مثلا تسلیم نمیشم که به قیاس این که، اما به خاطر اینکه خود این افهام بشه با نتیجه‌ای که از قیاسی که معتقدات اونه کار میکنم. دقیق کردی؟ یعنی فرضی دیگه، بر فرض اگر من مثلا قائل بودم به مختارهای این، درست شد؟ چه نتیجه میگرفتم؟ خب با نتیجه‌ای که از اون قیاسی که از مختارهای اون چیدم میام یه قول دیگه خودشو رد میکنم، تناقض در میارم، جلو خصم مثلا افهامش میکنم. دقیق کردی چه داشت؟ لذا این شعنی مشکل اونجاها رو شاید بتونه حل بکنه. علاوه بر اینکه اصلا فعلا اصلا بحث اونجا رو اگه نخواهیم بریم توش، همین که من الان بالفعل تصدیق نکردم اما ممکنه فردا تصدیق بکنم، این قیاس بالاخره در حق من قیاسه. درست شد؟ پس این متا سلمت شأنیه، یعنی هر وقت تسلیم بشی، نه اینکه حتما بایستی بالفعل تصدیق بکنی قضیه. پس متا سلمت یعنی اینکه هر وقت تسلیم بشم لازمه ان، این لازمه ان آقایون گفتن فصلیه که استقرار و تمثیل رو جدا میکنه، فصلی که استقرار و تمثیل رو از این تعریف میندازه بیرون، این قید لازمه انه. لازمه ان یعنی چی؟ لازمه ان ها همه اینجور تفسیر کردن که آقا قولون معلف و من قضایی ها متا سلمت، یعنی هر وقت تسلیم شدی به این قضایی، یعنی یقینی شد واسط. درست شد؟ لازمه ان یعنی یه نتیجه یقینی دیگه، نتیجه یقینی. لازم میاد از این تسلیم شما، تسلیم شدی دیگه، تسلیم شدی به دوتا مقدمه، درست شد؟ لازمه که یه نتیجه دیگه رو تسلیم بشی بهش. لازم انخو لذاتی قولون آخر، لازم انخو خواهلش قولون آخر، یه با هم معناش بکن، لازم انخو قولون آخر، درست شد؟ یعنی لازمه که قول دیگه ای رو نتیجه بگیری حتما. از این قید اومدن گفتن که آقا این لازمه انه قولون آخر، یعنی که اگر دو تا مقدمه یقینی باشن لابد ده که نتیجه ما هم چی میشه؟ مثلا یقینی میشه.
تو
استقرا تمثیل مفید یقین نیستن اینا. چرا؟ چون تو استقرا ما مثلا قبلا هم گفتیم دیگه، تو استقرا چند تا مورد رو بررسی کردیم، مثلا از 100 تا 2 تاشو 3 تاشو بررسی کردیم. خب لازمه انه یه کبرای کلی، یه نتیجه کلی بگیریم برای همه این 100 تا. استقرار ناقص فعلا محل بحثمون دیگه. حالا تامو یه بلای سرش میاریم تو منطقه دو، ان شاء الله تامو برمیگردونیم به قیاس. تام مثلا قیاس واقع نمیشه، اگر واقع بشه قیاسه. همین چیزا تمثیلم هم میشه. پس تمثیلم فعلا بحث ما اصلا توی اون تیکه یقین آور بودنش اینا نیست که حالا بعد منات اون یقین آور بودنشو در بیاریم که چرا میشه قیاس. حالا تو همین لزوم در میاد ان شاء الله. حالا پس ببین توی استقرار اومدن گفتن آقا از 100 تا ما 5 تاشو بررسی میکنیم. خب حکم یقینی نمیتونه بده که 95 درصد، یعنی لزومن نمیتونه بگه همشون مثلا اینجوری. یا تو تمثیل هم همینجور، وقتی یه مشبه و مشبه اون به رو مثلا تو یه بچه شبهی با هم مقایسه میکنی، حالا مثلا تو همه احکام بایستی مثل هم باشن؟ خب اینو کسی نگفته. لذا اگر هم مفید چیزی باشن مفید زنه، اگر هم مفید چیزی باشن مفید زنه. حالا یه علامت سوال بزرگ تو ذهنت باید ایجاد بشه که علل مختار که ما زن رو تصدیق نمیدونیم، پس این بحث تمثیل استقرار منطقی هست؟ دیگه اونا خوب میدونستن، اونا درست میگن، سیستم اونا درسته. حالا مال خودمون دارم میگم، اگر ما زن اونجا خلاصه قبول نکردیم، استقرار تمثیل رو میتونیم قبول کنیم؟ یا اصلا تو فضای منطق میتونیم با بحث زنی کار کنیم که اصلا تصدیق نیست؟ همین سوال سوال مهمیه واسه بحث فردامون. بحث فردا حالا میرسیم که همین اقسام قیاساتون باشه. با شعر چرا کار میکردید؟ شعر تصدیق میداد؟ خوندید یا نخوندید؟ اصلا تقسیمات هم نرسیدن بهتون؟ خب باش حلو فردا میگیم پسش. کجا بودم؟ از کجا رفتیم؟ کجا؟ آها این لازمه. پس این لازمه انها آقای رو بعدن گفتن که آره دیگه لازمه انها، یعنی حتما باید نتیجه رو بگیر، در حالی که تو استقرا و تمثیل نتیجه زنی بود. میتونستی بگیری میتونستی نه. لازم گفتن لازم ان این استقرار و تمثیل رو خارج بکنه که دیگه ان شاء الله مفصلش بمونه واسه منطق دوتون. فقط یه نکته و اون این که این لزوم رو چند بار کار کردیم با هم دیگه. اقسام لزوم رو کجا خوندی؟ لزوم یعنی چی اصلا؟ اصلا یکیش تو دلالت عقلی بود. اونجا انوارش رو چی توضیح دادیم؟ چجوری توضیح دادیم؟ خب که اونم یه جوری یه جوری برگردیدیم. خب حالا پس این لزومی که اونجا تحلیل کردیم و گفتیم اقسامش منحصره در اون سه قسمه
کجا؟
تو همون دلالات عقلی باید ببینیم این لزوم اینجا رعایت شده نشده، اگه شده به چه شکلیه. همه گفتم دیگه این لازم انه قولون آخر اومدن به این یقینی الانتاج بودن قیاس معنا کرده. یقینی الانتاج حالا کاری با نتیجه نداریم، چون نتیجهش تابع این مقدماتشه، کاری با مقدماتش نداشته باشیم فعلا. این یقینی الانتاج بودنشو بگیم. آره دیگه یقینی الانتاج نیستن دیگه، معلوم نیست توی اون چند مورد دیگه هم این نتیجه حاکم باشه یا نباشه. حالا آره لازمه انها دیگه، یعنی از این تألیف لازم بیاد این مثلا معنای عبارت هم همینه دیگه. خب بعد لزومی که اونجا کار کردیم و گفتیم اقسامش در دلالت عقلی، حالا اون سه چهار قسمه خیلی شاید راهگشا باشه برای بحث فردا. پس فردامون هم راهگشا است، همون جایی که یقین بالملخ هست و ان شاء الله کار خواهیم کرد. حالا پس اینم توجه بکن حتما. متاصل به لازم انه قول آخر، یه قید لذاتی هم اینجا اضافه کردن که گفتن امثال قیاس و مساوات رو خارج میکنن. قیاس و مساوات لزوم داره، این نتیجه لازم میاد ازش، اما دیگه لذاته نیست. یه مقدمه خارجیه یه حاکم بر این قیاس نیاز داریم تا بتونیم این انتاج رو درست بکنیم. امثالش رو کار کردیم یادت کجا؟ توی مقوم مقسم بودن فصل، مقوم العالی مقدم مسافر، مقسم مسافر، مقسم العالی اونجا کار کرد. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم آقا مثلا حیوان چی حساس، درسته؟ حساس جزء حیوان. بعد گفتیم حیوان جزء انسانه، پس نتیجه میگرفتیم که چی؟ این علامت نتیجه است. دو کار میکنی باش. پس بگو حساس جزء انسان. خب یک کسی اونجا بالا نشد بگه آخه اینجا که شروط عام مقیاس رعایت نشد بگه. شروط عام مقیاس یکیش تکرار حد وسط بود، انشاءالله تو بعد دو مفصل کار میکنی. اینجا حساس جزء حیوان، جزء حیوان حد وسط بایستی اخص میشد، در حالی که توی کبرا جزء انسان. کلمه جزء مشترکه اما بالاخره جزء حیوان با جزء انسان زمین تاسمون. خب حالا الان وقت این اشکال حالا عامه و این بحثاش، آقای رو بعدا گفتن خود این منتج نیست، اما یه مقدمه خارجی حاکم داریم که آقا چی؟ اونجا خونیم دیگه جزء الجزء، یادت جزء اون جزء الجزء جزء لذلک الکل. این جزء الجزء جزء اون یه کبرای کلی حاکم بر این قیاس که باعث میشه این نتیجه ما درست بشه. پس اینجا بالاخره لازم عنه شد، اما دیگه لازم عنه لذاته نیست، یعنی یه لمقدمتا خارجتا عنها هست که باعث میشه لزوم و نتیجه هر چیزی دیگه، هر چیزی که احتیاج به یه مقدمه خارجی داشته باشه مصطلح شده بهش میگن قیاس مساوات. چرا؟ به خاطر اون مساول مساوی مساوه. یه کبرای کلی داریم، اینا الف مساوی ب، ب هم مساوی جیم. خب حالا حتما نتیجه میده که الف مساوی با جیم؟ نه دیگه، این همین بایستی حتما یه مقدمه خارجی باشه که انشالله تو منطقه دو جا فکر کنم اینو بحث میکنه خودشون، یکی تو ذیل همین تعریفه، یکی هم تو اقسام قیاس، قیاس مرکب رو که میرسیم اونجا یه اشاراتی میکنن که با تحلیل اینا به یه قیاس مرکب برمیگرده و اینا کار میکنه بشه. پس این لذات هم اینجور قیاس مساوات ها و افزار اینا رو خارج کرد. خب حالا این همه رو گفتیم برای چی؟ برای اینکه آقا منطق چون استقرا و تمثیل رو یقینی نمیدونه، درست شد؟ ملاک مطابقت با واقع توی استقرا و تمثیل خود به خود مخدوش، که حالا انشاءالله اینو تو برهان مفصل تر کار میکنیم، ولی که با برهان بیشتر کار میکنیم. پس وقتی ملاک مطابقت با واقع استقرا و تمثیل اونجوری شد وضعیتش، از کردن میگه یقینی و انتاج نیستن، چه برسه به یقینی و نتیجه بودن. خب حالا که منطق میخواد به لاک مطابقت با واقع بده دیگه. خب لذا خود به خود توی منطق ارسطو بحث استقرا و تمثیل چی شده دیگه؟ خیلی مطرح نشده، خیلی تو یه درس مرحوم مظفر دوتا رو تو دو درس هر کدوم تو یه درس توضیح داده رد شد. لذا اساس منطق ارسطویی بر قیاسیه که تو سیستم خودشون چی بوده؟ یقین‌آور بوده. حالا تو بابرهان بعد برسیم به این که مطابقت با واقعشون میتونن درست کنن یا نه، اما به هر حال توی حالتهای نفسانی قیاس جلوتر از استقرا و تمثیله. اینا ظنیان، حالا مثلا قیاس یقینی بوده، حالا مطابقت با واقعش هم تو بابرهان که مثلا بحث کار بکن. لذا خود به خود تو منطق ارسطویی استقرا و تمثیل رو خیلی ضعیف برخورد کردن باش، کما اینکه بعضی معرف هم ضعیف برخورد کردن باش به خلاف مرحوم مظفر که یه مقدار کشش داد و اونجا تو بحث معرف یه اشاره هایی کردیم که اصلا تو بحث تصور میتونه مطابقت با واقع داشته باشیم یا نه. خود مرحوم مظفر مگه بهمون نگفت که مطابقت یا عدم مطابقت با واقع فرع بر نسبته؟ ها تو تصور نسبت داریم ما، چجوری منطق میخواد غایت چی رو میخواد درست کنه اونجا؟ خطا یعنی چی اصلا اونجا؟ خطا یعنی عدم مطابقت با واقع. خود چی با واقع مطابق نباستی باشه؟ مگه نه اینکه نسبت تو اینجا شرط. حالا پس یه کاری خود تصور دیگه، حالا نمیدونم آیا تشبیکی بودنش یا یه مبلغ دیگه هست، قشنگم هست، شاید هم کارو حل بکنه، ولی به هر حال حالا مرحوم مظفر تو فاز بوده یا نبوده اینا همش بحث داره. یا نه مرحوم مظفر مشهور، سیستم منطق مشهور دیگه. لذا خود بخواد تو سیستم ارسطو و بو علی و اینها، حالا تو بو علی استثارات دیگه هم داریم ما که حالا شلو با برهانو بخونیم ببینیم تصور رو چیکار میکنن بو علی، مثل بو علی یا مثل شهید مطهری و امثال اینا. کار میکنن معرف رو واقعا به عنوان یه جزء منطق، یعنی یه غایت مستقل منطق میبینن معرف رو، یا نه یه بلای دیگه ای سرش میاد. انشاءالله تو باب برهان یه اشاراتی میکنیم برسیم. پس خود به خود تو منطق ارسطو عمده چیز شد قیاس. معرفو که اونجوری خلاصه خرابش کردن، استقرار و تمثیل هم که اینجوری میمونه قیاس. تو قیاس هم که عرض کردیم مثلا این تعریف هم استثارش در اومد که آقا ما دوتا قضیه داریم که آقا مثلا الف به هست به هم مثلا جیم هست. خب این دوتا قضیه، این میشه ماده بس که آقا ما دوتا قضیه، ده تا قضیه، صد تا مبادی داریم به قول شما، صد تا مقدمه فکر کردن داریم، صد تا تصدیق دارم تو ذهنم. حالا همه این تصدیقا با هم دیگه ترکیب بشه، منتج چی با چی ترکیب بشه، چی جوری ترکیب بشه، این بحثش میشه هیئت تعلیف. پس یه بحث از خود ماده ایناست. درست شد که منطقه سه الان متکفل این بحثه. یه بحثم از هیئت تعلیفش داریم که اینا چجوری با هم ترکیب بشه. لذا توی بحث قیاس منطق دو اینا چیکار میکردن؟ اینا تمام بحثشون رو هیئت تعلیف بود. وقتی تمام بحثشون رو هیئت تعلیف بود اصلا کاری به ماده نداشت. لذا ماده رو چی میاد مثال میابردن؟ این الف بس رمزی میخواد بگن که ماده هر چی میخواد باشه، با به ماده من کاری ندارم. الان که بالاخره هر وقت سلمه است، من تو سلمه و تسلیم نشدی نشدی، اصلا دروغ کاذب زمینی یقینیه به من ربطی نداره. بله من میخوام بگم آقا هر وقت این دوتا قضیه اینجوری با هم تعریف شدن منتج جور دیگه ای تعریف بشن منتج نیست. اصل هیئت تعریف بین دوتا قضیه چه صادق باشن چه کاذب، اینو بحث میکردیم. پس این میشد بحث از قیاس از جهت هیئت تعریف و به تعبیر حالا منطقیش صورت. درست شد؟ و همونجا میومدن اشکال اربعه رو درست میکردن، میگفتن آیا قبلش تقسیماتی داره دیگه، حالا قیاس اقترانی درست میکردن، قیاس استثنایی درست میکردن. تو اقترانی مثلا میگفتن چهار تا شکل داریم، شکل اول بدیهی و الانتاجه، سه تا شکل دیگه بازگشتش به این شکل اولم و این بحث. کلا روی هیئت و نحوه تعلیف و موجب کلیه بودن و سالب جزئی بود، اینا خب جزء ماده نیست، اینا جزء صورت قضیه است، کار میکنیم ایشون. حالا تو منطقه سه برعکس، تو منطقه سه کامل فارغ از هیئتن، تمام بحثشون رو خود ماده است، حداقل یعنی اینجوری متکفل شدن که از ماده بحث بکنن دیگه. لذا ان شاء الله تا آخر باب برهان هر مثالی که از باب قیاس میزنن همشو شکل اول مثال میزنن که دیگه آقا تو حیث صورتش گیر نکنید، صورتش بدیهی و الانتاجه. حالا بریم تو مادهش. از همینجا باز یه بازگشت به المدخل بکنیم بد نیست. تو المدخل چی گفتیم خدمتتون؟ گفتیم منطق خادم العلوم قرار بود باشه دیگه، درسته؟ یعنی چی خادم العلوم باشه؟ همونجا معنا کردیم واسهتون، گفتیم که منطق کلنگره نه جزنگر. باز یعنی چی؟ گفتیم وقتی منطق جزنگر باشه دیگه از عهده منطقی بودن خودش خارج شده، رفته روی علوم پایین دست خودش. یعنی منطق اصلا کاری نداره به اینکه این علم مطابق با واقع هست یا این علم مطابق با واقع نیست. منطق فقط روش میده، متد میده برای به دست آوردن این علوم. درست شد؟ یعنی وقتی اگر ما رفتیم سراغ این که این علم مطابق با واقع هست یا این علم مطابق با واقع نیست، دیگه رفتیم توی خودمون علم، مثلا رفتیم تو فیزیک، رفتیم تو ریاضی، دیگه از این عهده منطقی بودن خارج شدیم دیگه. درست شد؟ خب حالا با اون مطلب بیا اینجا، منطقی میتونه اصلا از بحث ماده بحث بکنه؟ شما هر جور از ماده اگر بخواید بحث بکنید، از صحت و سقمش بخواید بحث بکنید دیگه. چطور اونجا میگفتید صحت تعلیف، صحت و سقم هیئت تعلیف و ترکیب و اینا؟ اینجا هم بایستی بگید صحت و سقم الف به است. اگر از صحت و سقم الف به است منطقی بخواد بحث بکنه، روی دیگه منطق نشد، این شد ریاضی، این شد فیزیک. درست شد؟ لذا این اشکال همین، دقیقا همین اشکال که آقا اگر شما بحث از ماده بکنید رفتید توی چی؟ رفتید تو جزئیات، جز نگر شدید دیگه، از اون وظیفه اصلی منطق که کل نگر بود اومدید بیرون. علاوه بر این، یعنی علاوه بر این اشکال، خب حالا بسم الله چجور میخواید اثبات بکنید؟ یعنی برفرض که اصلا منطقی میتونه از ماده هم بحث بکنه، دو تا اشکال ها، یه بار این که اصلا منطقی میتونه از ماده بحث بکنه یا نه، چون بحث از ماده مساویه با جز نگر شدن منطق. و ثانیاً اگرم برفرض بتونید بحث بکنید، حالا بسم الله بحث کنید ببینم چجوری میخواید بحث کنید، اگه مردید چجوری میخواید مطابقت یا عدم مطابقت با واقع تو مواد رو اثبات بکنید. لذا این دوتا اشکال پی در پی که یکیش منطقی یکیش معرفت شناسانه باعث شد که بحث منطق سه از منطق مشهور تعطیل بشه. منطقی ها مشهور، قبلا هم تو حجه بهت نشون دادم، مشهور منطقی ها از بحث منطق سه فقط تو یه صفحه، تو یه پاراگراف، بعضی اصلا مطرح نکردن. لذا منطق ارسطو مشهور شد به منطق چی؟ منهای ماده. حالا برای اینکه وارد بحث بابا مظفر بشی، باید بگیم بابا مظفر این دو تا چجوری حلش میکنه. اولا باعث جزنگر شدن منطق میشه یا نمیشه، چجوری میشه؟ ثانیا بر فرض منطقی هم اگه بخواد بحث بکنه، چجوری میخواد زهد و سوق میشه درست کنه دیگه؟ انشالله بمونه واسه فرد بفهم. پس نمیدونه زهد و سوق بده دیگه. اشکال دوم، اشکال دوم میاد. فرق نمی کنه. پس منطق اینو میخواست بگیم، منطق میخواست بگیم آقا من بحث از ماده رو مطرح میکنم، منطقی میدونم و ثانی هم اونجا میتونم نسبت ذهن از خطا بدم دیگه، با قایتش داره مطرح میکنه خود، درست شد؟ منطقی ادعاش اینه آقا تو باب قیاس از دو جهت ممکنه خطا اتفاق بیاد، یکی از جهت صورت من میگم و جلوی خطا رو میگیرم، یکی از جهت ماده. بر فرض این که بحث ماده منطقی بشه، حالا مستشکل میگه خب چجوری میخوای جلوشو بگیری؟ بگی ببینم جلوی خطا رو میتونی بگیری؟ یا فقط همینجوری کلی میخوای 4 5 تا مثلا صفحه بنویسی بری؟ خب اینکه لش جلوی خطا گرفتن که خب دقت کن، اشکال دومش میگیره.
شما میتونید توی ریاضات اجرا استفاده کنید، اینا که فلسفه ما گفت این مطابق واقع است، میدونم
فلسفه ما گفت این
دیجوری است. بعد چه نتونستید اگه افراد بده بده؟ خب خیلی جالبه. داره شرط میذاره برای مواد که استفاده کنی، اونایی که فلسفه برای شما تصدیق کرده. بعد حالا نمیشه بکنی.
حالا باش ببینیم چی میشه. بذارید تشخیص. خب مثلا